أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. جهت سوم از جهات بحث در ترجیح به مخالفت با عامه این هست که مداک در موافقت و مخالفت با عامه آیا آرای عامه، فتاوای عامه هست یا روایات عامه و یا اینکه مداک و معیار عمل عامه در فروع هست. همانطور که مرحوم شیخ در رسائل فرمودن، با توجه به تعبیرات وارد در اخبار علاجیه که ما حساب بکنیم، عنوانها و تعبیرات مختلفی به کار رفته که هر کدوم از اینها اختزای وجهی را دارد. در بعضی از روایات علاجیه عنوان موافقت با عامه ذکر شده. موافقت با عامه موجب طرح روایت و مخالفت با عامه موجب ترجیح روایت میشه. ظاهر از عنوان موافقت عند الاطلاق، ظاهر همون موافقت با فتوا و آرای عامه هست. اینکه با عامه موافق باشد، اگر موافق با آرای عامه باشه با او اخذ بکنید، یعنی در مقام رأی و در مقام فتوا. ظاهر عند الاطلاق این معنا هست. مثلا در مقبوله عمر ابن حنظله عنوانی که وارد شد اینه که ینظر فما وافق حکمه حکم الکتاب و سنه و خالف العامه فیؤخذ به و یترک ما خالف حکمه حکم الکتاب و سنه و وافق العامه. عنوان موافقت با عامه ذکر شده. ظاهر از موافقت عند الاطلاق همون موافقت با آراء عامه هست و با فتاوای عامه هست. از طرفی در بعضی از روایات عنوان موافقت با اخبار عامه ذکر شده، مثل روایت عبدالرحمن بن ابی عبدالله که نقل از رساله قطب راوندی که حدیث 29 از باب 9 از ابواب صفات قاضی باشه، در اون روایت اومده که اذا ورد علیکم حدیثان مختلفان فعرضوهما على كتاب الله فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فردوه فإن لم تجدوهما في كتاب الله فعرضوهما على أخبار العامة فما وافق أخبارهم فذروه وما خالف أخبارهم فخذوه. در رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله و همینطور در رواية محمد ابن عبدالله که حدیث در روایت محمد ابن عبدالله که حدیث 34 از باب 9 از ابواب صفات قاضی باشه، در اونجا هم عنوان موافقت با اخبار ذکر شده. به حسب اون روایت این تعبیر از امام علیه السلام صادر شده: اذا ورد علیکم خبران مختلفان فانظروا الى ما يخالف منهما العامه فخذوه وانظروا الى ما يوافق اخبارهم فدعوه. در این روایت، در روایت عبدالرحمن بن ابی عبدالله، در روایت محمد بن عبدالله عنوان موافقت با اخبار، عنوان موافقت با اخبار عامه ذکر شده، بلکه یک عنوان سومی هم داریم در اخبار علاجیه در این قسمت که متفاهم از اون عنوان این هست که ملاک در موافقت با عامه، موافقت با عمل عامه هست و اون ذیل مقبوله عمر ابن حنظله است که در ذیل مقبوله بعد از این که راوی فرض کرد که اگر هر دو روایت متعارض موافق با عامه باشد ما چیکار کنیم، حضرت فرمود در این صورت نگاه میشه به اونی که عامه، حکام عامه به قضات اونها امیل به اون هستند. فقلت و جعلت و فداک فان وافق هما الخبران جمیعا قال ینظر الى ما هم الیه امیل حکام هم و قضات هم فیترک و یؤخذ بالآخر. از این تعبیر معلوم میشه که ملاک اینه که از نظر عملی عامه اگر موافق با یکی از دو متعارض بودن، اون متعارض کنار گذاشته میشه و معارض او اخذ میشه. پس در مجموع عنوانهای سگانه‌ای در اخبار علاجیه وجود دارد. به حسب روایات معتبره در بین هم حساب بکنیم این ست عنوان را میبینیم، چون در مقبول عمر ابن حنظله دو تا عنوان از این عناوین بود، در روایت عبدالرحمن بن ابی عبدالله به نقل از رساله قطب راوندی هم عنوان موافقت با اخبار ذکر شده بود. آیا اینها عناوین متعددی هستند یا اینکه همه این عنوانها به یک جهت اشاره داره و برمیگردد به یک جهت؟ به نظر میرسه که این عناوین سگانه به یک امر، به یک جهت اشاره داشته باشد، به خاطر اینکه نکته ترجیح به مخالفت با عامه بر اساس مباحث قبلی این بود که مخالفت با عامه، خبر مخالف با عامه اقرب به واقع هست، از جهت این که عامه می آمدن حق را سوال می کردن از ائمه ما علیهم السلام، بعد از تشخیص حق مخالفت می کردن با حق. رو این حساب اخبار اینها و فتاوای اینها در نقطه مقابل با حق قرار می گرفت، در طرف مقابل با حق قرار می گرفت. وجه ترجیح احد المتعارضین به مخالفت با عامه اینه که کار اینها در نقطه مقابل با حق هست رو این حساب روایت موافق با اونها حمل بر تقیه میشه. نکته حمل بر تقیه این بود. بر اساس این نکته ما اگر حساب بکنیم خب این که روایت عهد المتعارضین موافق با اخبار عامه باشه، با روایات عامه باشه، از این جهت هست که برای مخالفت با ائمه علیهم السلام در حقیقت اون مسیری را انتخاب می کردن که در مقابل رأی ائمه باشه و روایات هم به همین نحو در میان اونها رایج و شایع هست. اینکه روایات اینها عهد المتعارضین اگر موافق با روایات اینها باشه، چون ظاهر این هست که اینها به این روایات عقد می کردن در مقام فتوا و اعلام رأی و همینطور در مقام عمل بر اساس این عمل می کردن، رو این حساب موافقت با اینها موجب مرجوحیت و مخالفت با اینها موجب ترجیح میشه. اون نقطه اصلی که مؤثر هست مخالفت عملی اینها، مخالفت اینها در مقام عمل هست. منتها در جایی که اخبار اینها موافقت عهد المتعارضین با اخبار اینها باشه، طبعا و عادتا عمل اینها هم بر طبق اخبارشون هست. عادتا عمل اینها بر طبق اخبار اینها هست. فتوای اینها بر طبق اخبار اینها و عمل اینها هم بر طبق همین اخبار میشه. بر اساس فتوایی که مستندن الها و الاخبار از اونها صادر شده، عمل اینها هم بر طبق اون میشه. با توجه به اینکه ملاک ترجیح به مخالفت با عامه اغلبیت الواقع هست، به خاطر اینکه روش در خلاف عامه هست، به نظر میرسه که اون نقطه اصلی موافقت با عمل اینها هست، موافقت با عمل اینها و مخالفت با عمل اینها هست. منتها این عنوان موافقت با اخبار و موافقت با آرا و فتاوا اگر ذکر شده باشه در روایات الهیه یا ظاهر باشد از روایات الهیه، به خاطر اینه که نوعاً در موارد موافقت با اخبار، در موارد وجود اخبار، فتوای اینها هم مستند به این اخبار هست و عمل اینها هم بر طبق این فتوا هست. بلکه حتی اگر ما ملاک ترجیح به موافقت با عامه را حمل خبر موافق بر تقیه بدانیم، بر این اساس هم این عناوین سگانه برمیگرده به عنوان اصلی که مخالفت با موافقت با اونها عملا و مخالفت با اونها عملا باشه. بلکه بنابر این وجه واضح‌تر هست که این عناوین، در این عناوین ثلاثه، اونی که موضوعیت دارد مخالفت با عمل اونها هست، مخالفت با عمل اونها هست. و اگر موافقت با عمل اونها هست که موجب حمل بر تقیه میشه، اگر موافقت با اخبار و موافقت با فتاوا ذکر شده، به جهت این هست که نوعاً فتوا بر طبق اخبار هست و عمل هم بر طبق فتوا هست. ولی اگه در جایی اینها از هم افتراق پیدا کردن، اینها از هم دیگر افتراق پیدا کردن، یعنی از جهت خبر، از جهت روایات، از جهت روایات ما دیدیم که احد المتعارضین اگر سنجیده بشود با اخبار عامه، کل المتعارضین من هذا الحیث على حد سوا هستند، از جهت موافقت با اخبار عامه، هم خبر الف موافق با اخبار عامه است، هم خبر با موافق با اخبار عامه است. ولی از جهت فتوا دیدیم که نه، فتوای عامه، اونی که رایج در میان عامه، فتوای بر طبق الف هست، فتوای بر طبق با رایج نیست در میان عامه. اگر یکی این خصوصیتی ما دیدیم، طبعا اینجا اون خبر موافق با فتوای عامه مرجوع حساب میشه و خبر موافق با خبر مخالف با فتوای عامه راجع حساب میشه. اگر در این مرحله دوم هم دو متعارض علا حد سوا بودن، هیچ کدوم از اینها بر دیگری امتیازی نداشت، در مقام فتوا هم عامه دو قسم بودن، دو طایفه بودن، احد متعارضین خبر الف موافق با طایفه اول بود، خبر با موافق با طایفه دوم بود. اینجا ملاک در اینه که در مقام عمل ما ببینیم که عمل اینها بر طبق کدوم یک از این دو فتوا، دو صنف اخبار هست. بنابراین در مجموع اینطور نیست که بین عناوین سگانه اختلاف ماهوی وجود داشته باشد، بلکه اون عنوان اصلی و موضوع اصلی دخیل در ترجیح عهد المتعارضین علی الاخر همینه که از جهت عملی عمل عامه بر کدوم طرف باشد، ولی موافقت با اخبار و موافقت با فتاوا علامت و نشانه این هست که با عمل عامه احد المتعارضین موافقت دارد. به این ترتیب بحث در تنبیه اول که تبیین خصوصیات مرجحات مذکور در اخبار علاجیه باشه به اتمام میرسه و وارد تنبیه دوم میشویم. تنبیه دوم از تنبیهات بحث تعارض الادله در این هست که آیا ترجیح احد المتعارضین، احد الخبرین المتعارضین علی الاخر، اختصاص دارد به مرجحات منصوصه که بر اساس مباحث قبلی، شهرت روایی و موافقت با کتاب و مخالفت با عامه بود؟ آیا ترجیح اختصاص داره به این مرجحات یا اینکه از این مرجحات منصوصه تعدی می شود به کل مزیتی که در عهد الطرفین باشد و موجب اقربیت اون به واقع بشه؟ در این بحث مرحوم شیخ انصاری قائل به تعدی هستند، در مقابل مرحوم آخون، مرحوم نائینی، مرحوم محقق عراقی و عده دیگری از محققین مثل مرحوم آقای خویی اینها قائل به این هم که ما باید به مرجعات منصوصه اختصار بکنیم و تعدی نمی شود از مرجعات منصوصه به غیر منصوصه، به کل مزیتن تعدی نمی شود. البته همونطور که در کلام مرحوم شیخ هم اومده، اینطور نیست که مرحوم شیخ متفرد در این تعدی از مرجعات منصوصه به مرجعات غیر منصوصه باشه، بلکه ادعای اجماع شده است در این مسئله که اجماع علما بر این هست که تعدی می کنند از مرجعات منصوصه به مرجعات غیر منصوصه. در کلام مرحوم علامه ادعای اجماعی بر این مسئله شده، در کلام مرحوم محقق نراقی ادعای اجماعی بر این مسئله شده، بلکه بالاتر از این مطلب اینه که گفته شده همونطور که در تغییرات تعارض الادله بعض الاعلام آمده، اصلا اون رأی سائد و رائج و مختار میان علما از قدمای اصحاب گرفته تا متأخرین، همین تعدی از مرجعات منصوصه به غیر منصوصه بود تا وقتی که مرحوم امین استرابادی تا زمان مرحوم امین استرابادی، از این زمان به بعد این مسئله مطرح شده. امین استرابادی قائل به اختصار بر مرجعات منصوصه شده و بعد از او اخباریین، جماعتی از اخباریین مثل صاحب حدائق همین رأی اختصار، لزوم اختصار از مرجعات منصوصه را قائل شدن، به الا بقیه علما نظرشون از سابق بر این بود که مطلق مزیت در احد الطرفین کافی هست برای ترجیح احد المتعارضین بر متعارض دیگر. فرمودن که ما به کلمات علما که نگاه بکنیم، از کلام مرحوم شیخ طوسی و کلمات مرحوم محقق، کلمات مرحوم علامه، به این کلمات که ما نگاه میکنیم میبینیم که در این کلمات بیان شده است که در موارد تعارض خبرین مزیت در احد الطرفین موجب ترجیح بر خبر دیگر می شود. به عنوان مثال، مثلا مرحوم شیخ طوسی در مقدمه استفسار جا فرموده که اگر تعارض بین دو طرف به این نحو باشه که یکی از دو طرف از جهت عددی ترجیح داشته باشه، مزیت داشته باشه بر طرف دیگر، خب این موجب ترجیح میشه. یا اگر یکی از دو خبر منقول به لفظ باشد و الاخر منقول به معنا باشد، یا یکی از دو خبر تلقیش به سما باشه، تلقی خبر آخر به اجازه باشه، اینها موجب ترجیح میشه. با اینکه اینها در روایات نیومده، این مرجعات در هیچ روایتی ذکر نشده، در کلمات نوع علمای سابق که ما نگاه بکنیم مشی اینها، مشی عملی اینها ترجیح کل ذی مزیه علی خبر آخر بود. در کثیر از موارد هم تصریح کردن به عنوان قاعده عام در تعارض بیان کردن که اگر دو روایت اینجوری داشته باشیم، این مقدم، این طرف که دارای مزیت هست مقدم بر طرف دیگر هست. بله، مرحوم امین استرابادی که از علمای قرن 11 هست، ایشون اولین کسی است که در مقابل این نظر قدما که تعدی به غیر منصوص باشه، به کل مزیت باشه، مرحوم محقق، مرحوم امین استرابادی قائل به این شد. صاحب حدائق هم همین نظر امین استرابادی را قبول کرده و طعن کرده است بر علمای سابق که اینها اومدن وجوهی برای ترجیح احد و طرفین بر طرف دیگر ذکر کردن، ولی ما به اینها نگاه نمی کنیم. تعبیر مرحوم صاحب حدائق اینه که قد ذکر علماء الاصول من وجوه ترجیحات فی المقام مما لا یرجو الی محصول و المعتمد عندنا ما ورد من اهل البیت علیهم السلام من الاخبار دالت علی وجوه ترجیحات. ما به همین مرجحاتی که در روایات ذکر شده، به این مرجحات عمل میکنیم. گفته شده به این که پس در میان قدمای اصحاب و علمای سابق تا قبل از زمان امین استرابادی همه قائل به تعدی بودن، بعد مرحوم امین استرابادی این نظر را قائل شد، صاحب حدائق این نظر را قائل شدن و بعدن هم بعضی از اصولیین از همین اخباریین متأثر شدن و این قول را انتخاب کردن. البته در اینجا همونطور که در همون تقریرات تعارض اومده، در مقابل قول علمایی که ظاهر کلام اونها و مفاد کلام اونها ترجیح به کل مرجح هست، ما به مقدمه کتاب کافی مرحوم کلینی که نگاه بکنیم، مرحوم از عبارت مرحوم کلینی هم ترجیح از عبارت مرحوم کلینی هم اکتفاء به مرجحات منصوصه استفاده میشه. روی این حساب در میان قدمای اصحاب مرحوم کلینی را باید جزء کسانی بدونیم که قائل به عدم تعدی هست. در تعبیر مرحوم کلینی در مقدمه کافی این بود که فعلم یا اخی ارشدک الله انه لا یسع احدا تمییز شیء من مختلف الروایه فی عن العلماء علیهم السلام برأیه الا علی ما اطلقه العالم بقوله علیه السلام اعرضوهما علی کتاب الله فما وافا کتاب الله عز و جل فخذو. در موارد تعارض روایات ما راهی، معیاری، ملاکی نداریم مگر اینکه به این مرجحاتی که در کلامات ائمه علیهم السلام بیان شده مراجعه بکنیم، که اولیش موافقت با کتاب و مخالف کتاب الله فردو، به قولی علیه السلام دو ما وافق القوم فإن الرشد فی خلافهم، به قولی علیه السلام خذوا بالمجمع علیه فإن المجمع علیه لا ریب فیه و نحن لا نعرف من جمیع ذلک الا اقله. تازه این مرجحاتی هم که ائمه بیان فرمودن، از جهت مصداقی ما مواردی بخوایم پیدا بکنیم برای این عناوین، موارد اقل و قلیل از مرجحات را پیدا میکنیم. وظیفه ما اخذ به این معیارها و مرجحاتی هست که ائمه علیهم السلام بیان کرده اند. گرچه در بعضی از محققین از جمله بعض الاعلام در همون تقریرات تعارض الادله در صدر توجیه کلام مرحوم کلینی برآمدند، ولی به نظر میرسه که فرمایش مرحوم کلینی و کلام مرحوم کلینی دلالتش واضح هست که ما نمیتوانیم از مرجحات به ای مرجحن به ای مزیتن تعدی بکنیم. پس از نظر قولی مرحوم شیخ فقط اینطور نیست که اولین کسی که قائل به تعدی از مرجحات منصوصه به غیر منصوصه باشه مرحوم شیخ باشه، بلکه سابقه داره این تعدی، البته نه به نحوی که اجماعی باشه بین علما، بلکه در حدی که می شود گفت مشهور قائل به این نظر هستند، مشهور علما از متقدمین و متأخرین قائل به تعدی از مرجحات منصوصه به غیر منصوصه هستند. در مقابل متأخرین مثل مرحوم آخون، مثل مرحوم نائینی و عده دیگه از محققین، اینها قائل به عدم تعدی از مرجحات منصوصه، قائل به لزوم اختصار از مرجحات، لزوم اختصار بر مرجحات منصوصه شدند. و کیف کان باقت نظر از اینکه قائلین به تعدی چه کسانی هستند و قائلین به عدم تعدی چه کسانی هستند، باید سراغ دلیل و وجه برای تعدی بریم. مجموعاً از کلام مرحوم شیخ 4 وجه برای تعدی از مرجحات منصوصه به غیر منصوصه به کل مزیتن استفاده می شود. دلیل اول و وجه اول برای اینکه کل مزیتن موجب ترجیح روایت می شود اینه که مقتضای اصل عملی این هست. دلیل اول اصل عملی هست، به این بیان که اگر عهد المتعارضین واجد یک مزیتی باشد که متعارض آخر اون مزیت را ندارد، اون مزیت هم جز مرجحات منصوصه نباشد، در این موارد عمد دائر هست بین تعیین و تخییر در حجیت، بین تعیین و تخییر در حجیت، و معلوم هست که در دوران عمد بین تعیین و تخییر در حجیت مقتضای اصل تعیین هست. اینکه مورد از موارد دوران عام بین تعیین و تخییر در حجیت هست، توضیحش این هست که اگر اون مزیتی که در عهد الطرفین هست اون مزیت معتبر باشد از نظر شارع، خصوص ذی المزیه حجت هست، ولی اگر اون مزیت معتبر عند الشارع نباشد، این دو متعارض علی حد سوا هستند و حجت در بین احدهما تخییری هست. پس در حجیت امر مردد هست بین اینکه خصوص ذی المزیه حجت باشد یا احدهمای تخییری حجت باشد، که هم منطبق بر ذی المزیه می شود هم می توان اون را بر فاقد المزیه منطبق کرد. اینکه دوران امر در مورد از قبیل دوران ام بین تعیین و تخییر در حجت هست، توضیحش اینه. اما اینکه مختزای اصل در دوران ام بین تعیین و تخییر در حجیت تعیین هست لت تخییر، وجهش همونطور که در مباحث قبلی هم ذکر شده عبارت از اینه: در جایی که عمد مردد باشد بین حجت تخییری و حجت تعیینی، نسبت به محتمل و تعیین یقین به حجیت وجود دارد، نسبت به غیر محتمل و تعیین حجیتش محل شک و تردیده. در همین مثال حساب بکنیم، واجد مزیت که احتمال می دهیم تعیینن حجت باشد، حجیتش مسلم هست، ولی فاقد مزیت حجیتش مشکوکه. خب نسبت به اونی که حجیتش مسلم هست امکان عقل وجود دارد، نسبت به اون طرف آخر که مشکوک الحجیه باشد، شک در حجیت مساوی با قطع به عدم حجیت فعلیه هست، روی حساب اون طرف قابل عقل نیست. این تقریب و توضیح این که مقتضای اصل عملی در جایی که احد الخبرین مزیت داشته باشد و آخر فاقد مزیه، مقتضای اصل عملی اینه که خصوص واجد المزیه حجت باشه و این عبارت اخرای اعتبار اون مزیت میشه. این دلیل اول. منتها تمامیت این دلیل اول همونطور که در کلام مرحوم شیخ هم به او اشاره شده، تمامیت این دلیل اول و اینکه مقتضای اصل تعدی به کل مزیت هست، تمامیت این دلیل متوقف بر این هست که ما در مورد خبرین متعارضین دلیل داشته باشیم بر این که عقد به احد ما لازم هست و اینطور نیست که هر دو خبر در مورد تعارض کنار گذاشته بشود. اگر یه چنین دلیلی داشته باشیم که در موارد تعارض با عنوان قاعده ثانویه دلالت بکنه بر این که عمل به احد و ما یقینا لازم هست و طرح کلیه ما جائز نیست، اگر یه چنین دلیلی داشته باشیم، خب در اینجا دوران ام بین تعیین و تخییر میشه. ولی اگر کسی قائل به این شد که در مورد تعارض الخبرین همونطور که مقتضای قاعده اولیه تساقط هست و عدم حجیت شیء من الخبرین، در مرحله مقتضای قاعده ثانویه هم ما دلیلی نداریم که دلالت بکند بر لزوم عقص بعد المتعارضین. اگر کسی این را گفت، بلکه مقتضای ادله ثانویه هم مقتضای قاعده ثانویه را هم تساقط در فرض تکافو دانست، اگر اینجوری باشه طبعا اینجا هم دایر بین تعیین تخییر در حجیت نیست، چون اگر این مزیت در نظر شارع معتبر باشد، خصوص این ذلمزیه واجد المزیه حجیت دارد، ولی اگر این مزیت در نظر شارع معتبر نباشد، هیچ کدوم از اینها حجیت ندارد. رو این حساب مرحوم شیخ هم فرمودن که بنابر این نظر که مقتضای قاعده عام در خبرین متعارضین توقف و احتیاط باشد، ترجیح احتیاج به دلیل داره. اگر ما دلیل بر ترجیح پیدا نکردیم حکم می شود به عدم حجیت شیء من الخبرین. پس این مرحله اصل عمل، این دلالت اصل عملی و اختزای اصل عملی لتعدی متوقف بر اینه که ما از مجموع اخبار الهیه استفاده بکنیم که در موارد تعارض الخبرین حکم تساقط نیست، بلکه یا تخییر هست عند تکافع دلیلین، یا ترجیح هست عند وجود مزیت در احد الطرفین. بنابر این نظر اصل عملی اقتضای ترجیح دارد. این وجه اول که از کلمات مرحوم شیخ استفاده میشه. زائد بر این وجه اول، سه وجه دیگر در کلمات مرحوم شیخ انصاری برای تعدی از مرجحات منصوصه به غیر منصوصه ذکر شده که این وجود در کلمات اعلام دیگر مورد مناقشه قرار گرفته است. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.